بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گفته شد که روایت ششم، روایت ملاحم، فضا و محیط غالب بر آن همون بیان محرمات، هرچند در روایت شریف برخی از پدیده‌ها که حکم‌ناپذیره، مثلا از یک واقعه خبر داده یا غیر حرامه درش هست، ولی فضای غالب رو نمیشه نادیده گرفت. ولذا اصلا این روایات به روایات ملاحم و فتن معروفه و این دو واژه بیشتر در محیط حرمت به کار میره، مخصوصا ملاحم، تا غیر این مورد. به هر صورت نیازی نداریم که بخوایم حرمت اخذ اجرت بر اذان رو با این روایت تمام کنیم، هرچند با حرفایی که زدیم میشه گفت یا لااقل میشه فتوا به احتیاط داد. اگر مستحضر باشید، ما در واقع به یک جمع‌بندی داریم میرسیم، نتیجه نهایی و یکجا از آنچه که از اول سال تا کنون درگیرش هستیم. در چند شماره میشه خلاصه رو بیان کرد. یک، با یک بحث طولانی ناچارن خسته کننده رسیدیم که برای اخذ اجرت در غذا و پیرا قضا ما منعی نداریم و این نتیجه مهمی بود در مسئله. همچنین برای انجام واجبات، حتی واجبات عبادی با نیابت، نهایتاً ما به جواز رسیدیم. تبلیغ دین، احکام به جواز رسیدیم و روایات رو مفصل بررسی کردیم. نتیجه دیگری که این روزها مخصوصا اواخر گرفتیم این بود که در خصوص اذان و تعلیم قرآن، تعلیم قرآن هم نه به مقدار واجب، مثلا برای نماز فرق نمی کنه، واجب و غیر واجب جایز نیست. بله، به اقتضای قواعد ما منعی نداریم، ولی وقتی روایت داریم، روایاتی که خواندیم که برخیش سندم داشت، روایت زید بن علی علیه السلام و دلالت میکرد حتی بر حرمت تعلیم قرآن، یعنی اخذ اجرت برای تعلیم قرآن. نسبت به برخی از پست ها با همه نگاه حد اکثری که معمولا ما به موارد می کنیم نتونستیم به جواز برسیم، یا دقیق تر بگیم به خیال راحت نتونستیم فتوا به جواز بدیم، برای مثل افتاء یا مثلا زعامت مسلمین. در این جور جاها باید احتیاط لازم غیر قابل رجوع و غیر قابل ترک کرد. جایز نیست حالا فتوا ندیم، حداقل احتیاطی این چنینی نسبت به اینجور پست ها داریم. میشه از باب تناسب حکم موضوع زعامت و رهبری از اون طرف اخذ اجرت، اینها با هم نمی سازه، میشه از باب تناسب حکم موضوع فهمید. البته آخرین نکته بحث عروض عناوین ثانوی بود که اون حسابش جداست، ممکنه از برخی از اشخاص در برخی از ازمنه جایز نباشه مثلا برای تبلیغ دین این کار رو بکنن، یا حاکمیت ورود کنه و ممنوع کنه، ما این مقدار اختیار رو در گستره اختیارات حاکم میبینیم. فرض کنید آموزش پرورش تأسیس بشه و ممنوع بشه که معلمان برای یاد دادن دانش آموزان پول بگیرن، خب اون دیگه حساب دیگری پیدا میکنه، یا وحن دین باشه. خب البته اینجا اشکالاتی بود که اگر بخوام اونا رو دوباره زنده کنیم از حالت خلاصه گویی خارج شدیم. خب چند تا نکته هنوز باقی است، علی رغم میل ما بر این که دوست داریم از این بحث بیرون بریم، ولی باید چند نکته رو بیان کرد. انشاءالله از این بحث فاصله میگیریم. خب حرمت اخذ اجرت بر اذان یعنی چه؟ یعنی حرامه، یعنی تکلیفاً حرامه، وضعاً حرامه، هم تکلیفاً هم وضعاً. من مایل هستم دوستان بزرگوار این بحث رو بیشتر دقت کنند، چون جاهای زیادی به کار میاد، یعنی موردی نیست بحث، الان توضیح داده بشه متوجه میشید. ببینید در این که اگر اجرت بر اذان جایز نشد، که حالا میگیم یعنی چه، اجاره باطله، یعنی به معنای بطلان عقد اجاره، و اگر در قالب اجاره نباشد جعاله باشه، بطلان عقد جعاله. البته در جعاله بحثی است عقد و ایقاع که جای خود گفتگو شده. پس به معنای بطلان، بطلان وضعی، همچنین عدم تملک اجیر، یا کسی که کار میکنه عامل در اجاره و در جعاله نسبت به اون مال اجاره، نسبت به جول، اینم بحثی نداره. خب وقتی باطل شد طرف مالک نیست، چنان که موجب زمان خواهد بود، یعنی اگر در قالب عقد، عقد باطل، جعاله باطل قراری بسته بشه، طرف مقابل مالک نیست. اضافه کنید عدم جواز حق تصرف، پس یک لیست چهار ضلعی: بطلان، عدم تملک، موجب زمان بودن و حق تصرف نداشتن. فقط یه چیز هست و اون اینه که گاهی وقتا هست اجاره باطله، جعاله باطله، بیع باطله، ولی طرف مقابل که صاحب مال هست راضی به تصرف طرف مقابل. خب اینجا از باب این که این تصرف میشه تصرف در مال غیر به طیب نفسهی میشه جایز. خب این البته اجارم نبود، جعالم نبود، هیچی هم نبود، جایز بود، بلکه جعال و اجاره ممکنه مانع بشه، که چون گفته میشه در اون قالب به شما داده این پول رو، ولی مبنای ما اینه که هرگاه پولی به هر دلیلی و عنوانی دست دیگری هست که میداند طرف مقابلش تحت هر شرایطی راضی به تصرف این آقا، خب این اشکال نداره. در بیع هم، بیع باطل هم، اگر مشتری بداند که با فرض بطلان و علم صاحب کالا به بطلان بازم مشتری تصرف کنه، بایه حرفی نداره، یا بایه تصرف کنه مشتری حرفی نداره، و اون اشکالی نداره. من تا تکرار میکنیم این نه از باب بی، نه از باب اجاره باطل، بلکه از باب این که مصداق تصرف در مال غیر است، بتی به نفسه. پس معنای حرمت اخذ اجرت یه بخشش اینه. نکته ای که اینجا قابل دقته و اشاره کردم که جاهای مختلف به کار میاد، بحث حرمت تکلیفیه. حرمت تکلیفی به این معنا که اگر یه نفر به یه نفر گفت آقای فلانی شما از آن بگو من پولشو میدم، از آن اعلان یا از آن نمازهای منو بگو من پولشو میدم، خب این بنا شد که این پول ملک این نشه، اما نفس این کار حرامه. اصلا اینجا این وسط چی حرامه؟ شما از آن بگو من پولشو بهت میدم، من اینقدر پول میدم، نه پولشو میدم، اینقدر پول بهت میدم. خب اون لیست چهار ضلعیه سر جاش، مالک نمیشه، ضامن، حق تصرف نداره تا آخر. اما آیا اینجا یک حرام تکلیفی هم صورت گرفته؟ حرام تکلیفی هم صورت گرفته یا نه؟ این رو من دوست دارم از این باب توجه کنید که سوال کلی در اصولا در معاملات وقتی میگن حرامه یعنی چه؟ حرامه یعنی چه؟ مثلا میگن معامله خنزیر حرامه. خب یعنی طرف مالک پول نمیشه، حق تصرف نداره، ضامنه، اگرم بیعی صورت گرفته بیع باطله، اون همون چا اون درست. اما حرامه یعنی چه؟ تکلیفا حرامه یعنی اینها الان مرتکب فعل حرام شدند، بایع و مشتری، هم او مرتکب حرام شده هم او، ولذا گناه کردند، اگر عادل بودن فاسق شدند. یعنی چه؟ این سوال رو میدونید کجا قاعدتا اولین بار ذهن شما رو مشغول کرده؟ شرح لمعه در روضه شهید ثانی کتاب المتاجر، و از اونجا بهتر اوائل کتاب المکاسب شیخ اعظم. جاهایی که میگیم حرامه یعنی چه؟ مثلا بیع سلاح به دشمنان دین حرامه. حرامه یعنی باطل اون چهار ضلع، درست. اما حرمت تکلیفیش یعنی چه؟ بعدم خب میدونید مثل بی صیغه خواندن داره، یا بهتر بگم اول انشا داره، اعتبار به معنای اعتبار، بعد این اعتبار و انشا اگر بخواد با صیغه ظاهر بشه صیغه خواندن داره، و بعدم تحویل کالا داره، اون کالا رو بده او بگیره و بالعکس. این وسط حرمت کجاست؟ مرحوم شیخ اعظم در یک بیان کلان و کلی که حالا با تو بحث اذان پیاده کنیم ببینیم چی میشه، ایشون میفرماید که معنا حرمت الاکتساب معنای حرمت اکتساب و معامله حرام، منظور حرام تکلیفی هستا، حرمت و نقل و انتقال، یعنی متعلقون به حرام نقل و انتقاله. به تعبیر حساب شده تر، انشای نقل و انتقال، چون خود نفس نقل و انتقال که یک برایند نه یک فرایند، انشای نقل و انتقال. البته منظورشون هم همون مستره، یعنی انشا باید باشه. این انشا حرامه، منتها به قصد ترتیب اثر محرم. مثلا اگر خوک رو میفروشه بگیم حرامه، یعنی انشای بیع خوک و خریدن خوک که بعد بخوان از این خوک استفاده کنند، گوشتش رو مصرف کنند، شیرش رو مصرف کنند، به قصد ترتیب اثر محرم. و معنا حرمت الاکتساب، حرمت تکلیفی، حرمت و نقل و الانتقال به قصد ترتیب الاثر المحرم. ولی اگر قصد اثر محرم ندارند، مثل کسی که باغ وحش داره، خوک رو میخره برای که به نمایش بگذاره، افراد بیان ببینن یه پولی هم بدن خوک رو ببینن، این مقدار استفاده از خوک که اشکال نداره. اینجا میفهمد خب هیچی دیگه، حرمت تکلیفی محقق نمیشه. بله اون حرمت وضعی به اون چهار تا ضلعش محقق میشه، اما اینجا دیگه حرمت تکلیفی محقق نمیشه. چرا؟ از این باب که در واقع اینا دارن در مقابل شارع تشریع میکنند، یعنی شارع فرموده خوک را خرید و فروش نکنید، این آقا رفته خوک رو خریده، از هندوستان پول داده آورده، طرف مقابلم فروخته، خب این تشریعه، از باب تشریع حرامه، نه از باب نقل و انتقال. و لذا اگر اینا بگن آقا ما چاکر شارع هم هستیم، نوکر شارع هم هستیم، نمیخوام هم بگیم که ما نقل و انتقال رو اعتبار میکنیم، مثلا یه پول میدیم که اون آقا رفعیت بکنه، اون آقا میگه من رفعیت میکنم یه پولی میگیرم، تشریعی صورت نگرفته، خب حرمت هم صورت نمیگیره. حالا البته اون وقتی که پول و طرف میتونه بگیره یا نه باز خودش یه بحثی خواهد داشت، اگر بگیم واقعا مقابل کالا هست که نمیتونه بگیره. ولی خب مثالی که من زدم مثال لیزی بود، یعنی در واقع قضیه از محل بحث ما رو برد بیرون. این عبارت شیخ حضرات یک دنیا قابل بحثه، و معنا حرمت الاکتساب حرمت و نقل و انتقال به قصد ترتیب الاثر المحرم، اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل على تحریم المعامله الا من حیث تشریع. همینجا بعضی از محشین و تعلیق زنندگان بر مکاسب شیخ اعظم وارد بحث شدن. یکی از کسانی که دیدم وارد بحث شده و معمولا ایشون شانس این رو دارن که مطالبشون نقد میشه، محقق فقیه آقای خویی است. ایشون ذیل همین مطلب شیخ اعظم می‌فرمایند که حالا به تعبیر بنده، شما چرا مطلب را میپیچونید و چرا مثلا از مسیر سادش بیرون میبرید؟ اینا تعبیرهای منه ها، حتی آقای خویی مشخص نمیکنه که میخواد مقابل شیخ اعظم موضع بگیره، نه، ایشون مطلبش اینه، میفرماید که بحث حرمت میکنید، حرمت تکلیفی میکنید، بسیار خوب، ببینید هرچه حلاله در مکاسب محرمه حرامه. شما ببینید چی حلاله، نمیگید احل الله البی. احل الله البی یعنی چه؟ بفرمایید. یعنی احل الله نقل و انتقال، انشاء، اعتبار، این حلاله. اما اگر گفتن حرم این بی، یعنی همین، اگر گفتش که بیع خنزیر حرامه، اگر بیع خنزیر حرام شد، یعنی همونی که اگه حلال بود، هرچه متعلق حلیت متعلق حرمته. الذی یقتضیه النظر الدقیق ان ما یکون موضوعا لحلیت البی و متعلقان به حلیت یکون و به عینهی یکون و موضوعا لحرمته. اینو ایشون در بی میفرماد، بعد میفرماد و ها کزل کلام فی سایر المعاملات، در سایر معاملات هم مثل اجاره. اگر گفتن اجاره حرام است، یه دفعه میگن یعنی باطله، یه دفعه نه میگن حرامه. اجاره خانه برای افتتاح و دائر کردن مرکز فساد حرامه. خب اگه حلال بود چی حلال بود؟ اون الان میشه حرام. خب حلال بود یعنی انشاءش، انشاء، اعتبار و دادن و گرفتن دیگه. ایشون تو توضیحاتش دادن کالا و گرفتن جنس مقابل رو هم داخل میکنه، میگه این مجموعه حلال بود، حالا این مجموعه حرام شده. پس در حرمت ما نباید دنبال چیزی بگردیم غیر از آنچه که در زمان حلیت میگردیم. خب اینا معلوم شد. حالا در اذان اگر گفتیم اخذ اجرت حرامه، چی باید بگیم؟ این که بگیم مؤذن عقدش باطله با طرف مقابل، مالک نمیشه، ضامن پوله، حق تصرف در اونچه که به عنوان اذان گرفته نداره، این چهار تا زل، این درست. اما اینجا بگیم که خود این انشای اجاره که آقای فلانی من اذان میگم اجاره میبندم و عقد اجاره با هم ببندیم، قهرن بگیم خود این بستن عقد اجاره و دادن پول و گرفتن مقابل این حرامه. طبق مبنای شیخ، چون اثر محرمی که نمیخواد مترتب بشه اینجا، مثل خوردن خوک نیست، مثل به نمایش گذاشتن خوکه، باید بگیم اینجا من حیث تشریع، یعنی این دو نفر با اینکه خدای متعال فرموده این کارو نکنید، اجاره نبندید، چی و چی، اینا دارن میبندن، دهنکجی میکنن، تشریع میکنن. طبق مبنای محقق آقای خویی، یعنی اگه این جایز بود، یعنی شما میتونی قشنگ انشا کنی، نقل و انتقال بدی، الان اون چه که تا حالا حلال بود در اذان میشه حرام، اینطور میشه دیگه. طبیعتا در اخذ اجرت برای غیر از آن، حالا هر جا حرامه، مثل تعلیم قرآن، همین وضعیت حاکمه، همین وضعیت حاکمه. ضمناً یک مطلب دیگه هم از معتبره سکونی استفاده می شد و آن این بود که اتخاذ مؤذن برای اذان گفتن به نفسه حرامه. این غیر از اجاره هستا، اون گرچه توش اجاره هست، اما حاکمیت یه نفر رو بگیره برای اذان و بهش پول بده. حالا البته اگر اینم ذیل اجاره معنا کنیم، منتها در واقع اجاره به معنای استخدام، ذیل بحث حاکمیت دیگه جداش نکنیم از بحث همون اخذ اجرت، منتها بگیم اخذ اجرت گاهی بین فرد و فرده، گاهی مثلا یک طرف حاکمیت، یک طرف فرده یا یک نهاده. حالا اگر یک نهادی عهده‌دار کار اذان شد و یه بودجه هم از دولت به عنوان اجرت گرفت، همین بحثا حاکم میشه. لذا نوشتیم به اقتضای معتبره سکونی اتخاذ مؤذن برای اذان گفتن به نفسهی هم حرامه. یا عبارت این کار بکنه، میگیم اینم از مصادیق همون اخذ اجرته و مشکل داره. خب بحث ساده ای نبود، وز رو از تکلیف جدا کنیم و مورد وز رو مشخص کنیم، مورد تکلیف رو هم مشخص کنیم. ضمناً به برکت این بحث معلوم شد که در مکاسب محرمه وقتی فقها میگن حرامون، به معنای تکلیفی ها چی حرامه، با این بحث روشن شد. بحث بعدی که داریم شاید ساده به نماز ولی باز به نماز ولی نه قدری بحث داره، جواز ارتزاق مؤذن از بیت المال مطلقا یا در نبود متبرع در پرداخت. از بحثای تا حالا نکردیم، این قیدی که آخر کار اضافه کردیم، این که میگن به اعتراف جن و انس و ملک میشود از بیت المال به مؤذن و چیداد، یا از مال مقاسمه یا مال به اصطلاح خراج میشه داد، آیا مطلقا میشه داد یا در وقتی که کسی نباشد فرد خاص بده و الا نمیشه از بیت المال داد، یا جایی که متبرعی برای اذان گفتن نیست، بعد بریم یه نفر پیدا کنیم خرجشام بخوام بپردازیم و الا چه وجهی داره؟ بحثی است که باید فردا انشاءالله صورت بدیم و طبیعتاً بحث در جاهای دیگه هم به کار میاد. الحمدلله رب العالمین.